می لیگ برتر بازمان در اعتراض به برخی از موارد مشکوک در لیگ دست اول به گفته مسئولان این تیم از جام حذفی انصراف داد. فینال جام حذفی طبق برنامه قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در شهر خرمشهر برگزار شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش مجله نیمه شب ما برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک است از مهرداد قاسم فرد. با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
از آن بعد از ظهر اسفند ماه 1346 که فکر تشکیل کانون نویسندگان ایران در خانه آل احمد و سیمین دانشور در محله دزاشی به تهران به ذهن جمعی کوچک از نویسندگان جوان و میانسال آن روز رسید و سپس اعلام موجودیتش در اردیبهشت 1347، 50 سال می‌گذرد. کانونی که به رغم همه سرکوب‌ها نیم قرن پایید. مبارزه با سانسور اندیشه و قلم نخستین هدفش شد و در همه این سالها بزرگانی چون شاملو، ساعدی، بیضایی، نادرپور، اخوان، سیمین بهبانی، دانشور و آل احمد، سپانلو و صدها چهره دیگر را زیر سقف خود گرد کرد و با آنها بالید. از میان بنیانگذاران اولیه، اسماعیل نوری‌علا، شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا را این هفته به برنامه‌ام دعوت کردم تا با سفری دلنشین به تاریخ معاصر اما کمتر بیان شده، داستان این تنها کانون مستقل اهل قلم ایران را مرور کنیم. بخش بسیار کوتاهی از این روایت شیرین را در این برنامه میشنوید و همه داستان را به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهید. خیلی خوش آمدین آقای نوری‌علا به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب که البته به مناسبت نیم قرن سپری شدن اعلام موجودیت کانون نویسندگان ایران به این موضوع اختصاص داده شده و با شما که در واقع میشه گفت از لحظات اول در کنار نسل اول کانون نویسندگان ایران بودید و دخیل بودید در شکل گیری و همینطور در خیلی از اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده همراه میشیم. به هر حال من خوش آمد میگم به شما به این برنامه. اجازه بدید یک مرور کوتاهی بکنیم اول بر اون روزهای اول. جمع شدن شما در خانه جلال آل احمد پیش از اعلام کانون نویسندگان به صورت رسمی بوده و یک ماه یا دو ماه قبل از این؟
عرض کنم که اولین بار که این صحبت این که یک کار دست جمعی انجام بشه در واقع در ماه آبان سال 56 بود که ماه تاجگذاری و اینها محسوب میشد و به خاطر تشریفاتی که در مورد تاجگذاری بود شهبانوی ایران دستور داد که یک کنگره ای از نویسندگان و شاعران ایران هم تشکیل بشه و وزارت فرهنگ و هنر مأمور این دعوت شد و برای عده‌ای از نویسندگان ایران عرض کنم که دعوتنامه فرستادن و همه مونده بودن که با این دعوت چیکار بکنن، تا اینکه یک روزی در همون اواخر آبان ماه بود که ما سه‌شنبه ها عده‌ای بودیم که در کافه فیروز دور هم جمع می‌شدیم در خیابون استانبول و آل احمد هم اون روز میومد، هر روز اونجا جمع بودن نویسندگان شاعرا، ولی روز سه‌شنبه ها به خاطر وجود جلال آل احمد عده بیشتری میومدند و بحث‌ها هم منظم‌تر می‌شد. اون روز همه با این دعوتنامه آمده بودند و میگفتند که ما چیکار بکنیم با این دعوتنامه، اینا خواستن ما بریم توی اون کنگره و این بحث که ادامه پیدا کرد، زنده یاد محمدعلی سپانلو گفتش که خب اگر که ما مخالف سانسور هستیم و میگیم که دستگاه داره آثار ما رو سانسور میکنه، ما یه اعلامیه باید بدیم و بگیم که تا موقعی که سانسور توی مملکت برقراره ما واسه چی بیایم کنگره بدیم. آل احمد گفت خیلی فکر خوبیه، یه شامی بده بچه‌ها رو دعوت کن همه خونه خودت ببینیم چیکار باید بکنیم. بنابراین هفته بعدش که دیگه تو ماه آذر بود، شبی رو در خونه محمدعلی سپانلو که اون موقع با خواهر من پرتو نوری‌علا ازدواج کرده بودن در اونجا بود که خانم سیمین دانشورم آمد، عباس پهلوانم آمد، یه عده‌ای که توی کافه فیروز نبودند هم آمدند، مجموعاً یه 25 نفری آمدند اونجا و صحبت شدش که خیلی خوب این اعلامیه رو چگونه بنویسیم. اصلا صحبت کانون نویسندگان نبود، این اعلامیه که ما نمیخوایم بیایم شرکت کنیم در این مجلس. و یه اختلافاتی هم پیش آمد. آل احمد گفت ما باید بنویسیم که مثلا حکومت رو قبول نداریم. عباس پهلوان گفتش که نه خیر آقا، ما حکومت رو قبول داریم، ما سانسور رو قبول نداریم. آل احمد هم جا زد بالاخره و گفتش که اوکی هرچی شما بگید. و قرار شد که عرض کنم که مثلا 10 روز بعدش در خونه آقای داریوش آشوری جمع شیم. آشوری تو تشکیلات خلیل ملکی بود و معمولا اعلامیه ها و این چیزای مربوط به تشکیلات خلیل ملکی او می نوشت و معلوم بودش که دست به نوشتنش برای اعلامیه خوبه. بنابراین قرار اینطور شد که این عده‌ای که خونه آقای سپانلو بودند 10 روز بعد در خونه آل احمد در ابتدای دزاشیب اونجا عرض کنم که جمع شند و این آقای آشوری هم متنی رو که نوشته بود بیاره بخونیم، هر کی هم که آمده بود اون روز اونجا امضاش بکنه. منم یه ماشین تحریر داشتم، قرار شد منم ماشین تحریر رو ببرم اونجا که متن نهایی رو ماشین بکنیم.
یعنی در واقع متن مخالفت با کنگره نویسندگانی که از طرف شهبانوی وقت پیشنهاد شده بود.
بله. منم این ماشین تحریر رو بردم که قرار بودش که مثلا اگر 20 نفر آمدن خونه عرض کنم که آقای آشوری، ما 20 تا نسخه از این اعلامیه رو تایپ بکنیم و برداریم بریم از نویسندگان دیگه هم امضا بگیریم و در روز 15 اسفند در خونه آل احمد جمع شیم و این امضاها رو بریزیم رو هم و منتشرش بکنیم. اون روز که رفتیم خونه آشوری، از اون 25 نفری که خونه سپانلو بودن فقط 9 نفر آمده بودن اونجا. بنابراین ما 9 تا نسخه از اون اعلامیه‌ای که آشوری نوشته بود رو تایپ کردیم، هممون هر 9 تا ورقه رو امضا کردیم. هر کسی هم یکی از این ورقه ها رو برداشت و راه افتاد دنبال عرض کنم که امضا جمع کردن. این گذشت تا رسیدیم به ماه اسفند. در 15 اسفند قرار شد هر کی اینو امضا کرده بیان خونه آل احمد. اون روز حدود 43-44 نفری آمده بودن خونه آل احمد که امضا کنندگان یکی از این نسخه های 9 گانه بودن. اون روز وقتی که جلسه تشکیل شد، آقای براهنی که حاضر نشد و تا اون لحظه امضا کنه این ورقه رو، از در درآمد تو و یه دونه کیهان هم دستش بود و گفت آقا قضیه منتفی شد، شهبانو گفتن که این کنگره تشکیل نشه. خب یه عده که تو رو در وایسی امضا کرده بودن خیالشون راحت شد و یه عده پاشودن رفتن. آل احمد با بابا ما با این زحمت همه دور هم دیگه جمع شدیم، حیفه که نتیجه‌ای نداشته باشه، بیایم یه فکر یه تشکیلاتی بکنیم. آقای نادر نادرپور هم گفتش که خیلی فکر خوبیه، من پیشنهاد میکنم ما کانون نویسندگان ایران رو به وجود بیاریم. همه گفتن فکر خوبیه. قرار شد بنده نسخه اول اساسنامه کانون نویسندگان رو بنویسم و در فروردین ماه در خونه آقای بهرام بیضایی دور هم جمع شیم و اساسنامه رو نهاییش بکنیم.
خب این پیشنهاد اسم کانون نویسندگان ایران رو چه کسی داد آقای نوریالا؟
آقای نادر نادرپور. یه عده میگفتن بذاریم اتحادیه، مجمع، همه حرفا. نادرپور گفتش کانون از همشون قشنگتره، بنابراین همه تصویب کردن که اسمش باشه کانون نویسندگان. به این ترتیب ما وارد سال 47 شدیم، 1347، و در فروردین ماهش در خونه آقای بهرام بیضایی این متنی رو که من برده بودم، چون من در سازمان برنامه کار میکردم و یکی از کارهای ما نوشتن اساسنامه برای سازمانهای مختلف بود، اینه که تو این کار وارد بودم، اینو متن اولیش رو تهیه کردیم بردیم اونجا و اونجا بحث شد و بالاخره متن نهایی به تصویب رسید و قرار شد که در اول اردیبهشت ماه همه کسانی که در خونه آقای بهرام بیضایی بودند و اون ورقه را امضا کرده بودند در منزل آقای جعفر کوشابادی جمع بشیم و اعلام موجودیت بکنیم و اولین مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل بشه و انتخابات اول کانون هم برای هیئت رئیسش انجام بشه. این ترتیب الان که ما میگیم که 50مین ساله، 50مین سال از اون روز اول اردیبهشت سال 47 که کانون اعلام موجودیت کرد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از روایت شکلگیری و تولد کانون نویسندگان ایران بود در گفتگوی من با اسماعیل نوریالا در 50مین سالگرد اعلام موجودیت این تنها کانون مستقل نویسندگان ایران. متن کامل این گفتگو به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.